کمک‌های عملی. افراد سوگواری که در حال تطبیق با یک فقدان جدید و ناگهانی هستند، غالباً کارهای ناتمام بسیاری در زندگی خود دارند. بیوه زنی که نمی‌داند حساب‌های بانکی همسرش در کدام بانک هستند و یا اینکه او باید اکنون تصمیم بگیرد که آیا اصلاً خواهد توانست که در همان خانه زندگی کند یا خیر، نمونه‌هایی از کمک‌های عملی به فرد سوگوار تلقی می‌شوند. خانواده جوانی دچار سردرگمی می شوند، زیرا پس از آنکه آتش تمام خانه را سوزاند، آنها به یک بار می فهمند که باید در هتل بمانند. هر کدام از این شرایط که در پی فقدانی خاص ایجاد می شود، باعث آشفتگی احساسی افراد و علاوه بر آن کارهای عملی ناتمام بسیاری در زندگی این افراد می شود. شبان مشاور مسئول ارائه کمک روانی به افراد سوگوار و ضربه دیده است، اما او می تواند مأمور یافتن منابع کمک برای انجام کارهای ضروری فرد سوگوار باشد. پرستش صاف و بی عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند. کتاب یعقوب باب اول آیه 27. این کار نیز خدمتی روحانی است که فرد سوگوار پس از سالها به یاد خواهد آورد که شبان نه تنها در آن زمان به او می گفت که خداوند در کنار او حضور دارد، بلکه خود نیز با سخنان تسلی بخش و اعمال پرفیضش در آنجا حضور داشت. شبان می تواند افرادی را در کلیسا بیابد که برای انجام کارهای مختلفی که در لیست زیر آمده اند به فرد سوگوار کمک کنند. 1. غذا. 2. نگهداری از بچه ها. 3. رانندگی. 4. تمیزکاری. 5. خرید. 6. رسیدگی به حیات. 7. تماس های تلفنی دشوار. 8. رسیدگی به کارهای اداری و پرداخت قبوز. 9. یافتن پزشک خوب. 10. پیشنهادات مالی. اما چقدر کمک به این افراد کافی است؟ آیا ممکن است بیش از اندازه در زندگی آنها دخالت کنیم؟ بسیار خوب می شد اگر همه فکر خود را برای پاسخ به این سوال به کار می انداختند. اما همیشه اینطور نمی شود. شبان مشاور می تواند از افراد مختلف برای کمک به فرد سوگوار استفاده کند. گاهی هم شبان می تواند به فرد سوگوار کمک کند تا به بهترین نحو از کمک این افراد بهره ببرد. برخی از افراد با وجود اینکه انگیزهشان خوب است، خود را به فرد سوگوار تحمیل می کند. به عنوان مثال فکر می کند شوهری که زنش را از دست داده است، دائما می خواهد دوستان همسرش در خانه او بمانند و شب زنده‌داری کرده و از کودکان مراقبت کند. شبان مشاور باید به مراجع کننده خود کمک کند تا بتواند دریابد چه کاری مفید است و چه کاری خیر. بتواند با صراحت به افرادی که میخواهند به وی کمک کنند احساس خود را بگوید. برخی از افراد سوگوار به سختی میتوانند درخواستهایشان را بگویند، ولی آنها نباید مشکلی را به مشکلاتی که در حال عبور از آن هستند اضافه کنند. اغلب بحرانها باعث میشوند افرادی که دوست دارند دیگران با آنها احتیاج داشته باشند و آنها دائما در کمک به دیگران نقش داشته باشند، بیش از اندازه در تمام کارها دخالت کنند. نقطه مقابل این مشکل نیز ممکن است رخ دهد. زمانی که دوستان شخصی که در حال تجربه فقدانی است او را ترک می کنند، اگر شبان شرایط را مساعد ببیند، باید دوست نزدیک او را تشویق و هدایت کند تا بتواند در کمک به او مفید واقع شود. مشاوره درست در زمان درست. تجربه سوگواری بر اساس مرحله‌ای که فرد در آن قرار دارد بسیار متغیر است و مشاوره شبانی باید بر اساس مرحله‌ای از سوگواری باشد که فرد در آن قرار دارد. برای مثال تلاش برای تطبیق فرد با دنیای جدید تنها یک هفته پس از مراسم تشییع جنازه اشتباه است. همچنین ارائه مشاوره به فردی که 20 سال پیش عزیزی را از دست داده به گونه‌ای که گویی همین دیروز این اتفاق افتاده نیز اشتباه خواهد بود. آخرین قسمت این کتاب به مطالعه بر یک مشاوره خاص اختصاص داده شده است. در این مورد شما انواع مشاوره ها را مشاهده خواهید کرد. مشاوری که در مشاوره خود از سه مرحله راندو استفاده می کند باید به موارد زیر توجه داشته باشد. مرحله اجتناب. بیاد داشته باشد که این کار واکنشی تدافعی و خدادادی است که مخصوصاً در مواردی که فرد به خاطر فقدان یا ضربه شدید روانی دچار شوک می شود در او عمل می کند. وظیفه شبان مشاور این است که واقعیت را به فرد مراجعه کننده یادآوری کند. این کار را با دقت بسیاری انجام دهد و باید در نظر بگیرد که مشاور شونده چقدر قادر است با قسمت‌های سخت واقعیت در هر زمان روبرو شود. اگر فرد سوگوار به یک بار عصبانی می شود یا موجی از ترس وجودش را فرا می گیرد، مشاور می تواند به او اطمینان دهد که این واکنش ها بسیار طبیعی هستند و این احساسات به خودی خود مشکل نبوده و به مرور زمان از بین خواهند رفت. فرد سوگوار ممکن است از مشاور بخواهد که به او در مقابله با فقدانش احساس امنیت و اطمینان دهد. برای مثال یکی از سوالات رایج این است که او از شبان می پرسد: آیا شما فکر می کنید باید قبل از خاک سپاری در تابوت را باز کنیم یا خیر؟ مرحله رویارویی. مشاور باید بداند که حالت بی‌حسی ممکن است در فرد دائما آشکار و برطرف شود و ممکن است حتی ماها پس از فقدان فرد بیشترین درد را احساس کند. شبان یکی از مطمئن ترین افرادی است که فرد سوگوار می تواند خاطرات قبل از فقدان خود را با او در میان گذاشته و آنها را مرور کند و سعی کند ارزش رابطه‌ای که قبلا با فرد متوفا داشته را بار دیگر به یاد آورد. زمانی که فرد سوگوار وابستگی‌های گذشته خود را رها می‌کند و دنیای متفاوتی که قبل از فقدان داشت را پشت سر می‌گذارد، احتیاج به تسلی و آرامش در رابطه با تمام فقدان‌های ثانویه‌اش خواهد شد. فروش خانه پس از طلاق، انصراف از عضویت در باشگاه زوجها پس از مرگ همسر، خرید ماشینی کوچکتر پس از ورشکستگی، بیرون گذاشتن اسباب بازی‌های کودکی که فوت شده است، همه و همه قدم‌های دردناکی هستند که فرد باید در طول فرایند تطبیق خود آنها را بردارد. اگرچه این قدم‌ها ممکن است برای افراد دیگر زیاد هم دردناک و مشکل به نظر نیاید. مرحله تطبیق. زمانی که فرد سوگوار خود را با دنیای جدید تطبیق می‌دهد، با تصمیمات گوناگونی روبرو خواهد شد. برخی از این تصمیمات بقیه زندگی او را شکل خواهند داد. شبان مشاور در جایگاهی است که می‌تواند به فرد در ارزیابی هر کدام از این تصمیمات کمک کند. برای مثال او باید به مردی که همسرش را از دست داده کمک کند تا تصمیم درستی برای ازدواج مجدد خود بگیرد و نه اینکه سریعاً و بدون در نظر گرفتن همه شرایط ازدواج کند. شبان مشاور می تواند گزینه‌های مثبتی که برای آینده پیش روی فرد سوگوار وجود دارد را بیشتر توضیح دهد. از دست دادن یک چیز همواره مساوی با به دست آوردن چیز دیگری نیست و همانطور که قبلا اشاره کردیم، تطبیق همواره به معنای جایگزینی نیست. اما شبان باید همه فرصت‌های مناسبی که در مقابل فرد وجود دارد را با جملاتی بنا کننده و مثبت تشریح کند. شبان مشاور می تواند به این افراد امید دهد. برخی از انسان‌ها تنها نیاز دارند کسی به آنها بگوید که برای آنها امیدی هست. نکاتی که باید در زمان مشاوره با افراد آسیب دیده رعایت شوند. افرادی که دچار ضربه روانی شده اند نگرانی خاصی برای شبانان ایجاد می کنند. تمام نکاتی که رعایت آنها در ارائه مشاوره به افراد سوگوار ضروری است، برای افرادی که آسیب روانی دیدند نیز باید رعایت شود و علاوه بر آن تمام نکات خاص جسمی و روانشناختی که در ارتباط با ضربه روانی وجود دارند باعث می شوند که چنین افرادی نیازمند توجه بیشتری باشند. مشاور با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد شد، اما حس هدفمندی و بخشیدن امنیت باعث می‌شود وی بتواند فرصت و گزینه‌های مناسبی را به فرد آسیب دیده ارائه دهد و به آزاد شدن فرد از ترس‌ها و احساس ناتوانی و پوچی کمک کند. ضربه روانی ثانویه. وقایع شوکه کننده‌ای که باعث آسیب روانی افراد می‌شوند، آنها را سردرگم کرده و تأثیر منفی بر آنها می‌گذارند. این تأثیرات حتی در آنهایی که قصد کمک به فرد آسیب دیده دارند نیز دیده می‌شود. شنیدن فقدان‌های بزرگ، درد، شکنجه، ترس و قطع عضو همواره احساس امنیت و آسیب پذیری شنونده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. همانند بدن ما، تمرکز حواس و حافظه ما ممکن است پس از مشاهده یک فیلم اکشن یا یک نمایش زیبا تحت تاثیر قرار گیرد. شنیدن داستان افرادی که آسیب دیدند نیز میتواند ما را تحت تاثیر خود قرار دهد. این تاثیرات که ضربه روانی ثانویه نامیده میشوند میتواند نتایج عاطفی، جسمی و ذهنی همانند تاثیرات اولیه‌ای که در ضربه روانی وجود داشته از خود بروز دهند. با وجود این که شدت این عوارض احتمالاً بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که خود فرد آسیب دیده آن را تجربه کرده، اما این تأثیرات می توانند مانع کار مشاور شوند. این حالت مخصوصاً زمانی که مشاور با افراد آسیب دیده بسیاری سر و کار دارد محتمل تر است. روبرو شدن با داستان‌های بسیاری درباره ضربه‌های روانی متفاوت می‌تواند تأثیر بیشتری بر مشاور گذاشته و حتی تفکر او را نسبت به خود، دیگران، جهان و خدا عوض کند. شبانان مشاوری که از منبع ضربه آگاهی دارند نباید از ملاقات افراد آسیب دیده اجتناب کنند، بلکه باید به نیازهای خود رسیدگی کرده داستانهای خود را با افراد امین در میان بگذارند و زندگی کامل و متعادلی را بیرون از حیطه کاری خود داشته باشند. بسیار مهم است مشاوری که با افراد آسیب دیده کار می کند فرد امینی داشته باشد که بتواند سوالاتش را بپرسد و از او مشورت بگیرد و واکنشهای خود را نسبت به داستان افراد دیگر بیان کند. وجود چنین افرادی در زندگی مشاور بسیار ضروری هستند. رازداری هم باید از سوی مراجع کننده و هم از سوی شبان مشاور رعایت شود. نادیده گرفتن ضربات روانی ثانویه میتواند باعث بروز احساسات شدیدی از سوی مشاور گردد و باعث شود که حدود و مرزهای بسیار زیر پا گذاشته شود. اگر میخواهیم به صورت صحیح برای کمک به دیگران تلاش کنیم، باید بدانیم که شنیدن ضربات روانی دیگران چگونه میتواند بر ما تأثیر بگذارد. ضرورت امنیت. ضربه روانی باعث از بین رفتن احساس امنیت، آینده نگری و اطمینان در فرد می شود. قبل از اینکه فردی بتواند در رابطه خود با مشاور ریسک کند، یعنی بتواند بار دیگر اطمینان کردن و نزدیک شدن به افراد را بیاموزد، باید بار دیگر احساس امنیت در او از نو ایجاد شود. این احساس را می توان در حین مشاوره با مشخص نمودن حدود و انتظارات ایجاد نمود. تشریح این که این سخنان محرمانه خواهد ماند و رازداری و اطمینان مراجع کننده از این که سخنان او درک می شود و تشریح ساختار و عملکرد مشاوره‌ای که قرار است صورت بگیرد و آگاهی مراجع کننده از این که مشاور قرار است مشاوره را رو به چه سمتی سوق دهد جزء مواردی هستند که به مراجع کننده در شروع مشاوره کمک خواهد کرد. حفظ ارتباط با واقعیت و اشاره به حقیقت وجود خداوند می تواند احساس امنیت بیشتری در فرد ایجاد کند. باید بین برطرف نمودن نیازهای فرد آسیب دیده در زمان حال، حفظ تمرکز بر هدف غایی مشاوره و حفظ مرزها ایجاد تعادل شود. این تعادل اساس مهمی برای ایجاد امنیت می باشد. روش‌هایی برای کاهش تأثیرات جسمی بر جای مانده از ضربه روانی. ضربه روانی باعث ایجاد عوارض جسمی مزمن در فرد آسیب دیده شده و باعث تغییر عملکرد بدنی او می‌شوند. این عوارض غیر واقعی نیستند، بلکه واقعاً برخی از قسمت‌های مغز دیگر مانند زمان قبل از ضربه روانی عمل نمی‌کنند. این تغییرات جسمی می توانند برای فرد آسیب دیده بسیار دردناک باشند و تأثیر بسیار زیادی در تفکرشان مبنی بر قربانی بودن بگذارند. تأثیرات جسمی که پس از ضربه روانی در بسیاری از افراد ایجاد می شود می تواند باعث ایجاد احساس ترس، تنهایی، ناتوانی و عدم تسلط بر خود و یا غیر عادی بودن شوند. ارائه توضیحات و دلایل این عوارض می تواند ناامیدی فرد را کاهش داده و همچنین به وی کمک کنند تا بتواند این عوارض را پذیرفته و احساس کند که می تواند بر زندگی خود مسلط باشد. کسب دانش هرچند ابتدایی درباره تأثیرات جسمی ناشی از ضربات روانی می تواند به این افراد کمک کند تا بتوانند خود را بپذیرند. همین که بدانند دیوانه نیستند و اینکه همه این مشکلات فکر و خیال نیست، بلکه به خاطر تغییرات جسمی است که در وی ایجاد شده، می تواند برای آنها آرامش بخش باشد. با این آگاهی فرد می تواند روش های سازگاری را برگزیند که باعث کاهش تأثیرات جسمی در زندگی او شود. اولین استراتژی بازسازی شناختی است. افراد ضربه دیده باید به این درک برسند که برانگیختگی مبالغ آمیز، واکنش های مبالغ آمیز و ناگهانی آنها و احساسات شدیدشان در واقع به خاطر تغییراتی است که در مغز آنها رخ داده است. بنابراین برانگیختگی آنها و واکنش های احساسیشان به این معنا نیست که آنها در خطر هستند، بلکه آنها باید بپذیرند که در حال حاضر حالت واکنش و برانگیختگی بیش از اندازه به آنها غالب شده است. اگر بخواهیم که شدت واکنش فرد را نسبت به هر واقعی با مقیاسی 10 شماره‌ای بسنجیم، یعنی شماره 1 کمترین واکنش و شماره 10 شدیدترین واکنش باشد، قبل از ضربه روانی اگر کسی از پشت سر به شخص مورد نظر نزدیک میشد و آنها را می ترساند، واکنشی با شدت شماره 3 را از سوی آنها مشاهده میشد. پس از ضربه روانی همان واقعه می تواند واکنشی با شدت 8 را از سوی آن شخص در بر داشته باشد. بازسازی آگاهانه شناختی یعنی تطبیق دوباره طرحواره ذهنی طوری که فرد واکنش‌های خود را باید به طرز متفاوتی نسبت به آنچه قبلا از ضربه روانی تفسیر می‌کرد تفسیر کند.